بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث افطار غذای رمضان چند امر محل بحث بود. نظم طبیعی این بود که اول حکم تکلیفی مقدم بر حکم وضعی باشد، یعنی آیا در غذای رمضان افطار حرام است یا نه. اگر فرض اون شد که غذا مبسط است و مزیق نیست و واجب تعیین نیست، آیا حرام است یا نه؟ اگر حرام بود آیا کفاره دارد یا نه؟ اگر کفاره دارد اون کفارش چیست؟ کفاره ماه رمضان است یا غیره؟ اگر کفاره غیر ماه رمضان است اون کفاره نذر است یا همونطور کفاره رمضان نیست کفاره نذرم نیست؟ اگر نه کفاره نذر است نه کفاره رمضان، آیا یک خصلت است یا چند خصلت؟ اگر چند خصلت بود آیا تخییر است یا ترتیب؟ این 5-6 امر جزء امور است که در بحث قضای رمضان مطرح است. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره از این اصل استفاده می کنند که کفاره فقط در چند روز است، همون روزه رمضان است و قضای رمضان است و نذر معین است و صوم اعتکاف، همین 4 قسمی که معروف است. بعد می فرماید برای اینکه اینها وقتشون تعیین شده است، چون این وقت تعیین شده است برای این صوم، افطار این کفاره دارد. خب اگر برهان این است در اون جایی که قضا مبسط است و مزیق نیست که تعیین نیست. استدلال ایشون در تذکیر این است که این قضا به منزله اداست و حکم ادا را دارد، همونطوری که ادا یک واجبی است که در وقت معین باید امتثال بشود، این قضا هم حکم همون ادا را دارد. چون ادای این صوم همون صوم رمضان است، یعنی یه ظرف معینی برای این صوم تشخیص داده شد، افطار این صوم در اونجا کفاره آور است. البته این گونه از استدلال ها در فقه شیعه مسموع نیست، لکه مرحوم علامه و گاه خود محقق بر معتبر در قبال فقه اهل سنتی قرار میگیرن، گاهی این چنین استدلال میکنن، برای اینکه اونها به استثناء قتاده احدی از اهل سنت قائل به کفاره نیست، بالکل قائلن به سقوط کفاره. یعنی کسی در قضای رمضان افطار بکند چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، کفاره بر او واجب نیست الا قتاده هم جرفی زده است کفاره دارد. خب این استدلال مرحوم علامه یه جنبه اعتباری دارد، نه جنبه استنباطی که بشود او تکیه کرد، لکن یه دلیل خوبی رو مرحوم علامه در تذکره ذکر میکنن که اون روایت در بحث دیروز خونده نشد، چون بعضی از نصوص کاملا ازش استفاده می شود که افطار قضای رمضان ولو موسع باشد بعد از ظهر حرام است. روایتی که دیروز خوندیم احتیاج به تقریر داشت و اون تقریر گذشت، لکن این روایتی که مرحوم علامه در تذکره بهش استدلال میکنم یه دلالت راحت است که دلالتش تام است. اون روایت 9 باب 4 از ابواب وجوب صوم و نیته، باب روایت 9 از ابواب 4 وجوب صوم و نیته. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن سعد عن حمزه ابن یعلا عن نوفلی عن عبدالله ابن حسین عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند. استدلال مرحوم علامه در تذکره این است، میگوید ولقول صادق علیه السلام، اونگاه این روایت نقل میکند، این است حضرت فرمود صوم النافلته لکه ان تفطر ما بینکه و بین اللیل متاشعته، و صوم و غذا الفریزه لکه انتفتر الى زوال شمسه فی ازا زالت شمسو فلیسه لکه انتفتر. یه بحث در این است که وقت نیت عمدی نافله با قضا چه فرق دارد؟ که این مال انعقاد صوم است. یه بحث در این است که صوم منعقد را آیا می شود افطار کرد یا نه؟ در بحث افطار صوم منعقد طبق این روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر روزه مستحب است تا آخر روز فرصت ابطال داری و می توانی باطل کنی افطار کن، چون روزه نافل است. و اگر قضای رمضان است تا قبل از ظهر می توانی ابطال کنی، اما وقتی شمس زائل شد لیس لک ان تفطر، حق افطار نداری. این کاملا دلالت میکند بر حرمت افطار قضای رمضان بعد از زوال. پس امر اول که آیا از در حکمه و تر حکمه تکلیفی افطار جایز است یا نه، همین که معروف بین اصحاب ثابت شده که قبل از زوال جایز است بعد از زوال جایز نیست. اما آیا کفاره دارد یا نه، معروف بین اصحاب این است که افطار صوم رمضان بعد از ظهر کفاره دارد. ابن ابی عقیل قائل است به این که کفاره ندارد و معروف بین فقهای اهل سنت هم نفی کفاره است الا قتاده. روایات بابم دو طایفه است ولی اقوال فقهای یکی است، یعنی فقهای یک قول دارن. به استثنای ابن ابی عقیل همه قائلن به اینکه افطار صوم قضا رمضان کفاره دارد. خب چطور روایت دو طایفه است ولی قول یکی؟ آیا جمع دلالی کردن یا جمع سندی کردن، یا اون روایت که در این زمینه وارد شده است نه مربوط به نفی کفاره نیست، دلالت ندارد؟ یکی از این راه ها رو باطل کرد. اون روایات در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان هست که فعلا بحث نیست که کفاره دارد یا نه، که امر دوم از این امور شفق یا هفگان است، نه اینکه کفارش چیست. بعضی از فقهای ما مثل صاحب مدارک رضوان الله علیه به اشکال می‌گذرند، برای مسئله تو محل و اشکال این صاحب مداره که مراجعه فرمید ببینید که این مشکل دارد، نه مثل ابن ابی عقیل از فتوا و عدم وجوب کفاره بداد، نه مانند معروف بین اصحاب فتوا به وجوب کفاره بیده، چون ایشون صحیح اعلاییان مشکل رجالی داره. خب اگر روایتی موثق بود صحیح اعلایی نبود حجت است بالاخره. روایت اول باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان این است: مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، که اینها معتبرند، عن الحارث ابن محمد. این حارث ابن محمد است که صاحب مدارک میفرماید مجهول است. شما قالب مواردی که مرحوم خوی رضوان الله علیه اشکال سندی دارد مسبوق فرمایش صاحب مدارک است. وقتی اونجا مراجعه کنید معلوم میشود که آغاز نقد رجالی از اونجا هست. اصرار صاحب مدارک این است که این حارث ابن محمد مجهول است. خب گرچه حسن ابن محبوب از اصحاب اجماس از اجلاست، اما تصحیح و مایسه و عن و امثال زاله که برای ما ثابت نشده که هرچه را اصحاب اجما نقل بکنن مثلا حجت باشد. اگر در یه سندی یکی از اصحاب اجماع واقع شد ما قبل از او رو نگاه میکنیم ولی بعد او رو نگاه نمیکنیم، هر چی هست باشد. این چنین نیست. صاحب مدارک این روایتی که در نظر دلالت تام است در اثر همون مشکلی که حارث ابن محمد مجهول است کلن اسقاط میکنه. عن برید الاجلی، خب برید بعد است البته نه قبل، انا ابی جعفر علیه السلام از وجود بارک امام باقر زمان فی رجل اتا اهله فی یوم یغزیه من شهر رمضان. این سوال مطلق است. اونگاه حضرت در جواب استفسار قائل شد، تفرق داشت. قال ان کان اتا اهله قبل زوال شمس فلا شیء علیه الا یوم مکان یوم، فقط قضا داره. و این کان اتا اهله بعد زوال شمس فان علیه ان یتصدق علی عشره مساکین که لم یقدر علیه صام یوم مکان یوم و صام ثلاثه ایام کفاره لما سنه. این همون کفاره معروف قضاست که دو چیز است، دو خصلت هر کفاره دارد و دو خصلت هم هست، به ترتیبی است، تخییری نیست. یکی اطعام عشرت مساکین و دوم که اگر نشد صوم ثلاثه ایام. این روایت را که مرحوم صاحب مدارک به وسیله همون حارث ابن محمد چون مجهول است نقل میکند از حجیت مندرسه، ولی خب دلالت دارد بر کفاره. اونایی که وقوع بعضی از بزرگان مثل حسن ابن محبوب را قبل از یک شخص مجهولی کافی میدونن به این روایت عمل میکنن. روایت دوم صحیح هست که مرحوم شیخ به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن ساله. این سند صحیح هست، منتها مشکلی که صاحب مدارک را وادار کرده به اینکه این صحیح را از حجیت اثبات کند هم اون نقد دلالی است. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وقع علی اهله و یقضی شهر رمضان. خب این سوال معلوم است که از حکم تکلیفی است، از حکم وضعی است، ولی از مجنون سوال کرده. فقال علیه السلام، از جواب معلوم می شود که سبقه سوال چیست. فقال علیه السلام ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شیء علی، فقط قضا دارد. یعنی نه اینکه این قضا قضا دارد، چون این روز باطل شده است اون قضای عصر محفوظ است. یصوم یوما بدل یوم، ایشون باید قضا به جا می آورد. این قضا رو چون ابطال کرده است باید از اون روز اصلی قضا به جا بیاورد. و این فعل بعد العصر صام ذلک الیوم، به این فعل بعد العصر صام ذلک الیوم، این میشه امساک تعدبی. و اطعم عشرت مساکین فان لم یمکنه صام ثلاثه ایام کفاره لذلک. اگر قدرت اطعام عشرت مساکین نداشت باید که 3 روز روزه بگیرد به عنوان کفاره، کفاره لذلک. بله، صام ذلک الیوم، نه یوما بدل ذلک الیوم. فرمود صام بدل یوم، بله. اما اینجا فرمود نه، اینکه یوما بدل یوم، نه ذلک الیوم. بله، همون امساک تعدبی گفته شد به همین مناسبت است، نظیر همون صومه، نظیر همون کسی که در خود ماه رمضان گرفتاری شده است بعد میگن صام ذلک الیوم، یعنی امساک تعدبی بکند. قضا رو نمیگن صام ذلک الیوم، میگن صام یوم یوما بدل یوم ذلک الیوم، مثل که جمله اول همینطور بود دیگه. بل نظیر همون در اصل خود رمضان همینطور است. در اصل صوم رمضان این است که اگر کسی یکی از مفترات را مرتکب شده است بقیه روز را دیگه حق افطار ندارد، صام ذلک الیوم. این امساک تعدبی است. خب مشکل صاحب مدارک این است که این اشکال سندی ندارد، ولی اشکال دلالی دارد. برای اینکه معروف بین اصحاب بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشتن، این بین قبل صلات العصر و بعد صلات العصر فرق می‌ذارد. این که نمی‌تواند سند معروف بین اصحاب باشد. که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که این رو نقل کرده است توجیه می‌کند، می‌فرماید به این که فرمود معیار را صلات عصر قرار داد، اولا خود صلات عصر نیست، بلکه گرچه در جمله اول فهمود قبل صلات العصر و در جمله دوم فهمود اگر بعد العصر واقع شده است. ما بگیم برای اینکه همین که اذا زالت شمس، همین که آفتاب زائر شد از دایره نصف النهار، وقت ظهر و عصر هر دو داخل است. منظور از صلات عصر یعنی وقت عصر، یه مقدمه. به با زوال شمس هم وقت ظهر داخل است هم وقت عصر، این دو مقدمه. قهرن به همون اون روایت اول برمیگردد که معیار فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال است. این توجیهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه میکنند صاحب مدارک فرمود این تکلفی است، چه اینکه توجیهی که دیگران کردن که ما بگیم این نسخه اشتباه هست، منظور از این عصر ظهر است، میفهمد اگه ما این چنین احتمال در روایات بدیم که نمیشود به هیچ روایتی اعتماد کرد که ما بگیم این سهو ناسخ است. و یا مثلا صاحب حدائق و امثال اینها میگن به این که ممکن بود اصلش ظهر بوده و شیخ طوسی رضوان الله علیه عصر ضبط کرده، برای اینکه ایشون عجله در تصنیف داشته. فرق است بین مصنفات شیخ طوسی و مؤلفات کلینی. او در ظرف 20 سال کافی رو نوشته، با دقت و تأمل و حوصله نوشته، لذا اشتباه در اونجا کتاب هایشون بسیار کم است. اما شیخ طوسی پرکار بود و پرنویس بود، به خاصیت پرکاری و پرنویسی هم پر اشتباهی است، لذا ضبط تهذیب و استبصار مثل ضبط کلینی نیست. خب این تعبیرات هم صاحب حداقه هم صاحب حداقه درباره کتاب های شیخ طوسی دارن، یعنی تهذیب استبصار، این هم که سخن ناسواب است. این چنین نیست که حالا اون بزرگوار پرکار بود، پرنویس بود، پر اشتباه بود، یا مثلا بشود درباره روایتش اینجور احتمال داد که ظهر به جای عصر، عصر به جای ظهر نوشته. بگید پر توفیق بود، چرا بگید پر اشتباه بود؟ خب کم اتفاق می افتد که کسی جزء اقدار اول آسمان علم باشد و اینجور مثلا هم اشتباه باشد. بگید پر توفیق بود، چرا با خودتون بزندید؟ خب مشکل صاحب مدارک رضوان الله علیه این است که میگد این که سند دارد دلالت تام نیست، اون یکی که دلالت تام سند ندارد، لذا فقط بر مسئله تو محل و اشکاله فتوا نمیدن و میدن. لیکن معروف بین اصحاب که وجوب کفاره است، این را اینها را مشکل نمی دانن. از اولی خب حمایت میکنن به این که یا قائلن به این که جبر عملی کافی است، چون خیلی از بزرگان میگفتن اگر یه روایتی مورد عمل علمای اصحاب باشد، اگر هم مشکل سنی داشته باشد اشکالش منجبر است. این البته از ذره صغرا و کبرا پیش و از ذره متأخری مورد نقد است. میگن صغرا معلوم نیست، برای اینکه عمل باید استناد داشته باشد به یه روایت. معلوم است که قدمای اصحاب به این روایت اولی که حارث بن محمد دروس استناد کرده باشد. ثانیاً بر فرض به این روایت استناد کرده باشند، شهرت جبر سندی نمی آورد. پس اولی اونها که در صغرا یا در کبرا مشکل دارن نمیتوانن به روایت اولات مسروق کنن. روایت دوم هم توجیه مرحوم شیخ طوسی بد نیست که وقتی ازازارت شمس دخل وقت و سلاتین، و این چنین نیست که وقت نماز عصر حتما بعد از گذشت یک مدتی از زوال باشد. چون این چنین هست که ازازارت شمس وقت دخل وقت و سلاتین، ممکن است منظور از همون سلات عصر ظهر باشد. چه این که گاهی بین صبح و عصر فر را به زوال شمس دارن، میگن قبل از ظهر سبحکم الله، بعد از ظهر میگن مساکم الله، این رو به حساب عصر میارن. خب این که همین که زالت شمس میگن عصر شد، این هم یکی از محاملی است که میتواند زوال شمس معیار باشد برای فرق بین قبل از ظهر و بعد از ظهر، یعنی افطار و عدم افطار، حرمت و عدم حرمت. خب اینها با این وضع بهش عمل کردن. روایتی که معارض مسئله بود در بحث دیروز خونده شد و اون این است که هیچ چیزی بر او نیست، قد اساء و لیس علیه شی، که معارض مسئله است و شاید بتواند مستند ابن ابی عقیل باشه. اون روایت چهار همین باب 29 هست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار صاباتی نقل میکند که وجود بارک امام صادق سؤال شده است عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان الى ان قال سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال علیه السلام قد اساء و لیس علیه شیء الا قضاء ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه. این ظاهر روایت ظهور دارد به اینکه کفاره ندارد، برای اینکه فرمود اساء که در امر اول گذشت، این اساء یعنی فعل سیئی مرتکب شد که با حرمت سازگار است، اما فرمود لیس علیه شی. پس روایتی، اون دوتا روایتی که دارد بر چنین کسی کفاره واجب است، با این روایتی که دارد لیس علیه شی، جمعش به همین حرف ابن ابی عقیل است که لیس علیه شی یعنی کفاره ندارد، اون روایت هایی که دلالت بر کفاره دارد هنوار استحباب می شود. اما معروف بین اصحاب خلاف این است. حالا چجوری اصحاب بین این دو طایفه جمع کردن؟ یا جمع دلالی کردن یا جمع سندی. جمع دلالیش به این است که اینا مطلق و مقیدن، این که به صراحه نفرمود کفاره ندارد، که فرمود لیس علیه شی، چیزی بر اون نیست. خواه این کفارهی که در روایت صحیح شام مشخص شده است که اطعام عشرت مساکین است تو صیام ثلاثه ایام، یا چیز دیگر، این که فرمود لیس علیه شی بالقول المطلق همه اقسام کفارات نفی میکند. صحیح شام میفهمد به این که اطعام عشرت مساکین اگر نشد صیام ثلاثه ایام برو واجب است، اینا مطلق و مقیدن. اگر مطلق و مقیدن جمع دلالی دارن، و اگر جمع دلالی دارن پس اون چه معروف بین اصحاب ثابت میشه. و اگر کسی این جمع دلاله نپذیرفت، جمعی که صاحب حداق احتمال داده است اون را بپذیرد، و این است که معروف بین فقهای اهل سنت نفی کفاره است. خب اگر دو تا روایت بود، یکی موافق قومی بود که جعل الرشد فی خلافهم، یکی مخالف اونها بود، خب مخالف اونها را باید گرفت دیگه. اگر جمع دلالی نشد جمع سندی، چون مرحوم علامه رضوان الله در تذکره دارد که ول جمهور یعنی اهل سنت قائل به سقوط کفارن الا قتاده. خب قتاده هم که در زعامتی نداشت که حالا وجود مبارک امام صادق ملاحظه او رو بکند، که اونی که زعیم مذهب اهل سنت است بالاخره همون چهار نفرن و همه اینها اتفاق دارن بر سقوط کفاره. حالا قتاده که حرف اول رو برای اهل سنت نمیداند، که رؤسای اونها ابو حنیفه است و مالک است و شافعی است و هم به احمد حنبل، اینا همه قائلن به سقوط کفاره. اگر همه اینها قائلن به سقوط کفاره، اون وقت دو تا روایت در مسئله است، یکی موافق اونها یکی مخالف اونها. خب خود ما خالف القوم فإن الرشد فی خلافه. پس اصحابی که دو تا روایت در معرض دید اونها بود، معذالک بالاتفاق فتوا دادن به کفاره الا ابن ابی عقیل، یا جمع دلالی کردن به حمل مطلق بر مقید، یا جمع سندی کردن. یقینا بوده داری که قول قتاده یقینا نبود. بله غالب روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه هست هنوز بر هست، بالاخره اینها در همون عصر زعمای اینها زمینی حالا شهرت جهانی اینها در عصر امام صادق بود، این چی نبودی در اون مقطع دیگران به قول اهل بیت عمل میکنن که اونم به قول همون حال میکردن، اون تا زمینه بود برای شهرت جهانی اینها، ولی قول قتاده رسمیت نداشت. اونی که رسمی بین اهل سنت بود همونها بودن، اونا هم گفتم این کفاره نیست. بله برو در زمان باقع، بله برو در زمان امام باقع، برای قتاده حرف اول رو نمیزد. یک زمینه حرف هم مال همونها بود که بعد شدن مشهور جهانی شدن، هم اون چهار نفر که بعد شهرتی پیدا کردن. خب اگر جمع دلالی پذیرفته شد که مطلق و مقید جمع دلالی است، پذیرفته نشد این هنوز تقیه می شود. خب هازا تمام کلام فی الامر ثانی، یعنی پس امر اول این بود که حرمت دارد افطار بعد از زوال، امر دومی که کفاره است، امر سوم نسیم کفاره چیست، امر چهارم آن است که اون کفاره یکیست یا بیش از یکی، امر پنجم آن است که حالا که بیش از یکی است به نحو ترتیب است یا به نحو تأخیر. نصوصی که میگوید کفاره دارد اینم دو طایفه، طایفه او را دلالت میکند که کفاره قضای رمضان مثل کفاره عدا است، طایفه ثانیه دلالت میکند که قضای رمضان کفاره خاص خود را دارد و اینا هم متباینانن. روایت اول که دلالت میکرد بر اینکه کفاره غذای رمضان کفاره خاص خود اوست، یعنی اطعام عشرت مساکین و اگر نشد صیام ثلاثه ایام، همون روایت حارث ابن محمد بود که مشکل حارث ابن محمد داشت مجهول بود. در اون روایت فبود به اینکه و این کان عطا اهله بعد زوال شمس فی این علیه ان یتصدق علی عشرت مساکین فی این لم یقدر علیه صام یوما مکان یوم. روایت ثانی هم که روایت هشام بود دلالت بکند که اطعم عشرت مساکین فی این لم یمکنه صام ثلاثه ایام. اما طایفه دیگر که دلالت میکند که کفاره غذای رمضان مثل کفاره خود رمضان است، روایت سوم همین باب است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان علی ابن الحسن ابن فزار ان محمد ابن اسماعیل ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زراره قال سألت ابا جعفر علیهما السلام ان رجل صام قضا ان من شهر رمضان فأتن نساء قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان لأن ذلک الیوم عند الله من ایام رمضان. این ذیل تأیید میکند همون تعلیل را که در اول بحث از تذکره مرحوم علامه نقل کردیم. مرحوم علامه در تذکره فرمودن به این که چرا افطار غذای رمضان کفاره دارد، برای اینکه این غذا جانشین همون عداست. این فرمایش مرحوم علامه مستفاض از همین حدیث سوم باب 29 از احکام باب احکام شهر رمضان است که طبق این وجود مبارک امام صادق این فرمود به این که چون روز قضا به منزله عداست، هم اصل کفاره محقق است هم نحوه کفاره، هم باید کفاره بدهد هم باید کفاره رمضان را بدهد. لأن ذلک الیوم عند الله من ایام رمضان. بله چرا اونم هست، در بحث دیروز اشاره شد که تمام نصوصی که دلالت میکند بر کفاره اصل کفاره رو تثبیت میکند. بر حوصا مدارک مشکلش این است که این قاب چون بخواد به خصوصیت این تمسک بکند، این خصوصیتش مورد عمل احدی نیست. همونطوری که صحیحه هشام مشکلی داشت که گفت این که مطابق با فتوای مشهور نیست، این روایت هم مشکل رو خواهد داشت. چرا صحیحه هشام را صاحب مدارک نفی کرده؟ میگه این روایت که مطابق با فتوای اصحاب نیست. اصحاب بین زوال قبل از زوال و بعد از زوال فرق داشتن، نه بین صلات عصر و بعد قبل عصر و بعد العصر. در بحث دیروز اشاره شد تمام روایاتی را که کفاره را اثبات می کند و رو شئون مختلف داشته باشد برای اثبات اصل و تکفیر فی الجمله کافی است. ولی انسان بخواهد به یه روایتی استدلال بکند که بعد بگوید این حجت نیست، این کار را باید از اول تذکر بده. صاحب مدارک می فهمد به این که سیه هشام این مورد عمل اصحاب نیست، برای اینکه اصحاب بین زوال و بعد زوال فرق داشت، قبل از زوال و بعد زوال فرق داشتن، نه بین صلات عصر و بعد صلات عصر، قبل از عصر و بعد عصر. اگر به این روایت تمسک بکنم میگن این روایت سندن تام است ولی دلالتا مطابق و معروف بین اصحاب نیست. خب البته مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه رو هم بر استحباب کرده یا هم کرده بر کسی که با استخفاف این کار را کرده باشد، که این جمع ها البته جمع تبروی شبیه در است. روایت دومی که دلالت میکند بر اینکه کفاره غذا رمضان مثل کفاره خدا رمضان است، روایت پنج همین باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه محمد ابن علی ابن حسین بعد ایراد حدیث برید اجلی قال و قد رویه انه این افتر قبل از زوال فلا شیء علی و این افتر بعد از زوال فعلیه الکفاره مثل ما علی من افتر یوما من شهر رمضان. این مرسله البته نمیتواند سند باشد برای اصحاب. عمده همین روایت است که دارد علیه من الکفاره مثل ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان لان ذلک الیوم عند الله من ایام رمضان. مثل چیزیست که کسی در خود ماه رمضان افطار کرده باشد. این دو تا روایت معارضن، اما احدی به این روایت عمل نکرده است. چگونه شده است که روایت اولی را یعنی طایف اولا را که حارس بن محمد در او هست یا روایت سوم همین باب را که صحیح هشام هست او رو مقدم داشتن؟ این حالا یا با اعراض اصحاب است، اونایی که اعراض اصحاب را مایه سقوط حجیت می دانند، خب این که از حجیت افتاده است، یا شواهدی یافتن و جمع مرحوم شیخ طوسی را پذیرفتن که بر استخفاف هم شده است، یا تشبیه در اصل کفار داشتن است نه در قدر کفار داشتن. به هر وسیله معروف بین اصحاب چه از متقدمین چه از متأخرین آن است یا اعراض کردن یا گفتن این که فرمود مثل ما علی الذی اصل کفار در اصل کفار است نه در نحوه کفاره. چون این چنین است این دومی مورد اعتماد اصحاب قرار نگرفت، برابر هم اولی فتوا دادن که کفاره او دو چیز است. اما در مدارک به بعضی از کتاب هایی دیگه این قول به ابی صلاح به ابن براج استناد دارد که کفاره قضای رمضان کفاره نذر است، یعنی اطعام عشرت مساکین هست او کسبتهم هست، همون کفاره نذری که در قرآن کریم بهش اشاره شده که به هاست خدا اون آیات شب خونده خواهد شد. این قول را که بزرگان به ابن براج نسبت دادن سندی ندارد. پس امر سوم این است که حالا که کفاره دارد، کفاره و کفاره رمضان است یا کفاره نذر است یا کفاره دیگر. نه کفاره نذر است، برای اینکه قول ابن براج اصلا روایتی بر او وارد نشده. کفاره رمضان نمیتواند باشد، برای اینکه این روایت شاید منظورش تشبیه در اصل کفاره باشد نه خصوصیت کفاره. اگر هم باشد عهدی بهش عمل نکرده، همونها که این روایت رو نقل کردن به او عمل نکردن. پس اصل کفاره هست و کفارش هم کفاره رمضان نیست و کفاره نذر هم نیست که ابن براج فرموده، برای اینکه هیچ دلیل بر اون نیست. کفارش دو چیزه، خصلت واحده نیست، دو چیزه. حالا که دو چیزه است، آیا این دو چیز تخییریست یا ترتیبی؟ همونطوری که کفاره اصل رمضان تخییر بود نه ترتیب، آیا کفاره قضا رمضان هم ترتیب است یا تخییر؟ مشهور در اینجا غالب ترتیبن، در اونجا غالب تخییر. یعنی معروف بین اصحاب این است که کفاره رمضان تخییر است در صورتی افطار به حلال باشد، ولی کفاره قضا رمضان ترتیب است. ترتیبم به این نحوه است که اول اصیام عشرت مساکین، نشد صیام ثلاثه ایام. ابی الصلاح رضوان الله علیه این قول رو مدارک و غیر مدارک اسناد دادن به این که تخییر بین خصلتین است. خب این هم سند پیدا نشده. روایتی که معارض این روایت هشام باشد هم پیدا نشده. پس قول ابن براج، قول ابی الصلاح، این دو قول سند چون ندارد از بحث بیرون. اون چه که مطرح است این است که کفاره دارد، کفارش هم کفاره رمضان نیست، کفاره نذر نیست، کفاره خاص است و یک خصلت نیست، دو خصلت هست. به این دو خصلت هم ترتیبی است نه تخییری. ترتیبی بودنش به همین روایت حارث بن محمد است و صحیحشان. در هر دو روایت حضرت فرمود به اینکه اول اطعام عشرت مساکین، فعل لم یقدر صام ثلاثه ایام. پس دو چیز است و این دو خصلت هم ترتیب است نه تخییر. نوع این روایتی که متعرضم همین دو چیز را ذکر کردن به نحو ترتیب. یکی فعل علیه این تصدق علی عشرت مساکین، البته این هم مشخص نیست که عشرت صدقه بر عشرت مساکین به چقدر اطعام هست یا کسوه است چیه. اونی که به صورت باز دارد اینا هم مطلق و مقیدن، یعنی روایت حارث بن محمد که روایت اول است بر فرض حجیت صدقه دارد، روایت دوم روایت صحیح هشام این روشن کرده است که باید اطعام باشد. اینا هم جمع دلالی دارن به اطلاق و تقیید، یعنی اگر در روایت اولا دارد صدقه، در روایت دوم آمده اطعام، این مشخص است. پس اینها مشکلشون حل است. یعنی روایت اولی که حارث بن محمد بود دارد صدقه ده مسکین، روایت دوم که صحیح هشام است دارد اطعام ده مسکین، نه یه مشکل داخلی دارن که با اطلاق تغییر حل می شود. پس باید اطعام عشرت مساکین باشد. ولی در اینجا اتفاق دارن که اگر صدقه یا اطعام مقدور نبود صیام ثلاثه ایام، فعل لم یمکنه صام ثلاثه ایام کفارتن له. در روایت اول دارد فعل لم یقدر، در روایت دوم دارد فعل لم یمکن. این پس معلوم می شود که فتحصل در امر اول افطار بعد از زوال در غذا رمضان حرام است طبق روایات خاصه بدون معارض. در امر دوم کفاره دارد، امر سوم کفارش کفاره رمضان نیست، کفاره نذر معین نیست. امر چهارم این که این کفارش بیش از یک خصله است، دو خصلت هست. امر پنجم اینه که بین این خصلتین ترتیب است نه تخییر، به اینکه ابی الصلاح فرمود تخییر سندی هم ندارد. الحمدلله رب العالمین.